سیاق آیه به یهود بیشتر میخوره، چون اینها بودن که از قبل در موردشون صحبت کردیم، و این که میخوان خیر به مسلمان ها نرسه به اینا میاد. چرا؟ چون با سوادن کتاب دارن، میبینن کتاب جدید به بی سواد ها میخواد داده بشه، طبیعیه که این به اینا بخوره. یک دلیل دوم، تو آیه شریفه 47 همین سوره مبارکه بقره، خداوند به این بنی اسرائیل بی ظرفیت گفتش که ای بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، آیه 47 همین سوره مبارکه بقره، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتی که بهتون دادم چیکار کنید؟ ذکر کنید، یادآوری کنید، شکر کنید، در مسیری که گفتم ازش استفاده بکنید. و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر همه عالمیان چی؟ برتری دادم، اینقدر شما رو صاحب جایگاه و مکنت کردم. بعد اینا با این اوصاف کارشون به کجا میرسه؟ کار اینا با این اوصاف به اینجا میرسه که در مقابل پیامبری که موعودشونه و منتظرشونه با تمام قوا سفرایی میکنن. تو این آیه خدا اونجا گفت انی فضلتکم علی العالمین، شما رو بر همه عالمیان برتری دادم. اینجا بر میگرده بهشون میگه که من برای اختصاص رحمتم خب خودم تصمیم میگیرم، شما لزوماً از رحمت من برخوردار نیستید. اینم نتیجه کفران نعمت الهی. به جای رسیدن که خدا گفت فضلتکم علی العالمین ها، انقدر تحویلشون گرفت خدا که به خاطر گریه و زجهشون 170 سال زودتر منجیشون رو فرستاد. فرعون رو در مقابل اینها اونجوری به باد فنا داد. هر آنچه که لازم بود خدا به اینا بنمایونه که ببینین چقدر تحویلتون دارن. همه این کارا رو خدا کرد. بعد چه کردن؟ رسیدن به پیامبر موعود که میتونن یاریش بدن و او سری گسترش بده فرهنگ خودش رو و دین خودش رو و اون تمدن خودش رو ایجاد بکنه، شروع کردن سنگ اندازی. و خیلی قائلن که تمام انحرافات و گرفتاری که وجود اومد کار یهودیا بود و حرف بیرایی هم نیست، حالا محل بحث هم از برخی ابعادش. این آیه با آیه 47 نسبت داره. اونجا میگه فضلتکم علی العالمین، اینجا میگه صبر کنید، تفضلتون دادم استفاده نکردین. دیگه کی مشمول رحمت من میشه؟ هر کی که خودم بخوام. لزوما شما، اون که به شما نعمت بدم بگید اینو میخوایم اونو میخوایم. چقدر از حضرت موسی علیه السلام قبلا بحث کردیم، چقدر خدا به اینا نعمت و نشانه داد، یکی دو تا سه تا صد تا هزار تا، چپ و راست اینو میخوایم اونو میخوایم، این کارو بکن اون کارو بکن، این بیاد اون نیاد، هر چی گفتن خدا داد. خدا اینجا میگه دیگه نه. ولذا این دو تا نکته به نظر میرسه، این که آیه رو به اینها بزنیم احتمالش بیشتره، چون که تو قسمت دوم خصوصا خداوند اون جریان آیه 47 رو براشون مشخص کرد. من برای چی فضلتکم علی العالمین؟ چون شما نژاد برترید؟ چون شما یک ویژگی ذاتی دارید؟ نخه. فضلتکم علی العالمین چون فعلا بندگیتون از بقیه بهتر و بیشتره، بندگیتون رو از دست دادین، مثل قبل نیستین، اونجوری بندگی نمی کنید، کمیت و کیفیتش خراب شد، چی کارشون میکنیم؟ از اون برتری میفتن. یختص و برحمتهیم هر کی که بخوامه دیگه. پس این که لزوماً به شما برتری نمیدم، علامت اینه که برتری که اون موقع بهتون دادم مطلق و نژادی نبود، به خاطر کارتون بود، اون کار رو گذاشتین کنار، دیگه برتری در کار، ملاک برتری الان یه چیز دیگری است. اون چیه؟ خواست من. خدای خواست تو منوط به چیه؟ به اون میرسیم. دلیل اول اختصاص اولویت، اون که نمیخواست برسه میرسیم، ریشش حسده، کلش برمیگرده به حسد که تو ما یود الذین آمنوا بهش میرسیم. خب وارد آیه شریفه میشیم. میفرماید که اینها نسبتشون با شما چیه؟ نسبتشون اینه که ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین، کفار و مشرکین، کفار از اهل کتاب، ما یود، اینا دلشون نمیخواد، دوست نداره، از یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین. این فرازو با هم مرور کنیم. وقتی میگیم ما یود الذین کفروا، سوال اول اینه که یود یعنی چی؟ یود از ود یا وده، هر دوش درسته ها، یعنی واب میتونه مفتوح باشه میتونه مضموم باشه، ولی دال حتما مشدده. ود و ود هر دو به معنای اون محبتیه که همراه با تمنی تحقق باشه، فنیشه تا برسیم به عمل. اون دوست داشتن و محبت یه چیز که همراه با تمنی تحققش باشه. با تمنی تحققش باشه یعنی چی؟ یعنی انسان یه کسی رو دوست داره، یه چیزی رو دوست داره و میخواد او در یه شرایطی، در یه حالتی قرار بگیره. اگر این دوست داشتن همراه با تمنا، یعنی آرزو و خواست تحقق اون باشه، یعنی من یه نفر رو دوست دارم، میخوام این شکلی باشه، هم دوستش دارم هم آرزو دارم که خوب باشه، بهتر باشه، عالی باشه، بدرخشه، این میشه چه؟ ود. نتیجه این اینه که بروز پیدا میکنه. من یکی رو دوست دارم، میخوام توی این حالت باشه، برای که توی این حالت باشه هی یه کاری میکنم، محبتم رو بروز میدم، او رو ارتقا و علو میدم، این میشه چی؟ این میشه ود یا وده، دوتاش به یه معناست. یعنی ود و ود فارغ از این که واوش مفتوح باشه یا مضمون باشه معناش واحده. خب این که یه جاهایی ما میبینیم ود یا ود به معنای محبت یا تمنی تنها هم به کار رفته، یعنی یه جایی توی جمله‌ای میبینیم که مثلا گفته ودت تو، مثلا ودت تو فلان، و این به معنای محبت همراه با تمنی تحقق نیست، فقط محبته یا فقط تمنیه. میشه؟ آره. یه وقتایی با اینکه معنای غالب ود و ود اینه که یه کسی یه چیزی رو دوست داشته باشه، یه کسی رو دوست داشته باشه، تمنی تحققش هم داشته باشه، یه جاهایی به معنای محبت خالی به کار میره. بعضی وقتا فقط یه محبت خالیه، این معنای ود یا وده. اگر ود یا ود به معنای محبت خالی به کار بره، مثلا ودت تو فلانن، فلانی رو دوست دارم، به معنای محبت خالی باشه، اینجا اون محبوب یا مفعول مفرده، به صورت مفرد میاد غالبا. یعنی اگر ود یا ود در زبان عربی فقط به معنای دوست داشتن خالی باشه، اون محبوب، اون معشوق واحده، مفرده، مثنا و جمع نیست. گاهی اوقات ود فقط به معنی تمنی به کار میره، تمنی خالی، آرزوی خالی. اگر به معنی تمنی خالی به کار بره، معمولا اون مفعول ودتو جمله است، مفرد نیست. مفرد به این معنا که بعضی وقتا مفرد در مقابل مثنا و جمعه، بعضی وقتا مفرد در مقابل مرکبه، بعضی وقتا مفرد در مقابل جمله است. جمله است یعنی چی؟ مثلا میگیم وددت لو تفعل کذا یا ها کذا، دوست دارم اگه این کار انجام بدی، یا وددت که لو تفعل مثلا ها کذا، تو رو دوست دارم اگه این کار انجام بدی. وقتی که وددت به معنای تمنی باشه، اون معشوق و محبوبش جمله است. وقتی که به معنای محبت باشه مفرده. گرفتین؟ بله؟ از شما میپرسم که دیگه با نظریه احتمال بچه هایی که دارن ببیننم مثلا متوجه شده باشه. خب این معنای ود و یود. پس ود در حالت عادی از محبت خالی بالاتره، چون انسان اون کسی یا چیزی رو که دوست داره میخواد او در یک جایگاه قرار بگیره، برای او یک مطالبه ای داره، یک آرزویی، یک تمنی داره. اما هشدار نسبت به کافران و خطر اونها. ما تو 4 تا نکته، 1 اقسام کفار، شرخاییشون برای مسلمین، تمایلشون به زلالت و گرفتاریشون باید حواسمون باشه. آقا گرفتاری کفار چه هشداری برای ما داره؟ هشدارش اینه که ببینین گرفتار چی شدن، شما بهش گرفتار نشید. اولین نکته اقسام کفار. ما چند جور کافر داریم؟ کفار 2 جورن. یعنی وقتی میگیم کفار 2 گروه مد نظرن. بعضی وقتا هم یکی شده نظر میگیریم، اون یکی رو رها میکنیم. بعضی وقتا قرآن میگه کفار فقط اهل کتاب مد نظرن. خب یعنی معنای اخص از کفار مد نظره که کیان؟ اهل کتاب. اهل کتاب هم که میگیم یهودی ها در رأسن، حالا به تبع اونها نصارا هم هستن، اما هیچ وقت نصارا کیفیت و کمیتشون به اندازه یهودی ها نیستش، اونها همه کار میدوندار، اونها نامردا. کافر که میگیم بعضی وقتا فقط اهل کتاب مد نظرن، بعضی وقتا کافر که میگیم مشرکینن. پس اقسام کفار اینا. خب میشه یه وقت یکی بگیم هر دوتاش هم در بر بگیره؟ آره میگه. پس کفار یه قسمش اهل کتابن، همین یهود و نصارا اینا، مجوس و فلان. بعضی وقتا مشرکانن. اینجا مشرکین عطف شده بر اهل کتاب. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین. الان مشرکین عطف به چی شده؟ به اهل کتاب. خب اگر به جای اهل کتاب به الذین کفروا عطف میشد چی میشد؟ خب دقت کنید رو آیه. اگه میگفت ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین، مشرکین عطف میشد به الذین کفروا، چه اتفاقی میافتاد؟ الان مشرکین عطف شده به کی؟ به اهل کتاب. یه نکته نحویه ساده است. فکر کنم الان یه عده تو خونه دارن داد میزنن ما به قرآن بلدیم. آره سی سوال هم داریم؟ مثلا یادم نیست که هفته یادم میره. 14
تا سوال از هفته پیش نقطه
14 تا؟ باش. نکته نحوی آن راهنمایی کردم. الذین کفروا چیه نقشش تو جمله؟ چی شده؟ الذین کفروا تو جمله نقشش چیه؟ چی؟ مبتدا بعد یود فاعله. ما یود الذین کفروا. اگر که مشرکین عطف بر الذین کفروا میشد چی میشد؟ مشرکان مثنث. مشرکون. حالت رفع میشه مشرکون، حالت جر و نصب میشه مشرکین. صرف و نحو اینا یه با تعجب بعضیتون نگاه کنین مشرکین. مشرکان فارسی جمعش، اگه مشرکان بگین میشه حالت رفعی مثنا در عربی. اگه بگید ما یود الذین کفروا الذین کفروا مشرکین، اگه عطف این بشه وقتی این مرفوعه اونم باید مرفوع، چون معطوف و معطوف علی اعرابشون یکیه دیگه. اگه بود مشرکون میگفتیم ما یود الذین کفروا بل مشرکون، اما گفته بل مشرکین، پس معلومه که مشرکین به الذین کفروا عطف نشده. بس به کی عطف شده؟ به من اهل کتاب. اهل کتاب اعرابش چیه؟ مجروره، چون حرف جر داریم دیگه، من اهل کتاب. لذا مشرکین هم چیه؟ مجروره به یاونون. گرفتین؟ بله. هیچ کدوم علوم انسانی؟ الان شما کدومتون علوم انسانی بوده؟ از همین 8-9 نفر علوم انسانی بودین؟ بعد دانشگاه چی؟ بین دو کلاس چند لحظه کزم غیز میکنم فقمم. باش. کارشناسی تموم شده؟ به من یه ابن عقیل بدم برین تا هفته بعد خلاصه کنین بیارین دیگه از این کار رو نکنین سر کلاس. خب حضور شما عرضم که اتفاق خاصی نیفتاد اونا که تو خونین. آنها چه اتفاق اونجا افتاد؟ چی شد؟ یک نفر زدن کشتن؟ نه، یک نفر اینجا بود که ما با او یک برخوردی کردیم. حضور شما عرضم که مشرکین عطف بر اهل کتابه. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. لا چرا اومده؟ به اون خواهیم رسید انشالله. خب این اقسام. خب حالا چرا مشرکین رو عطف کرد به اهل کتاب؟ هیچ، چون که تو این موضوع با هم وحدت فکر و مبنا دارن. به همون دلیلی که یهودیا گیر دارن با پیامبر و قرآن و پیشرفت مسلمین، مشکی نه؟ گیر دارن. گیر دو طرف یه چیزه. چرا اینا؟ ساده. که این یعنی حسد، که بهش خواهیم رسید. این که چرا عطف کردن به هم. بله؟ من اهل کتاب، به خاطر که همه اهل کتاب این کار رو با پیامبر نکردن، عدهشون ایمان آوردن دیگه، که به اون خواهم رسید که این من تبعیزه. چند درصدشون پذیرفتن، چند درصد جدا شدن، اینو خواهم گفت که این کثیره یا اکثر، اگه کثیره نسبیه یا نفسیه، انشاءالله میرسیم بهش. حالا این نکته رو علاوه بر این تیکه که آقا اینجا شما گفتید که مشرکین دو جورن، اهل کتاب و چیز کفار، اهل کتاب و مشرکین. اینجا این نکته رو دقت کنید، کلی پرانتز باز کنم. در قرآن کریم بعضی وقتا میگیم کفار، این اعمه معنای کافر تو قرآن، وقتی میگه کافر یعنی کی؟ بعضی وقتا هر کی غیر مسلمانه کافره، یعنی یهودی، مسیحی، نمیدونم صابئی، مجوز، اینا که اهل کتابن، و مشرکین، ملحدین، هر کی مسلمان نیست کافره. بعضی وقتا کافر در قرآن به معنای عام میاد که اینه حوزش، هر کی مسلمان نی کافره. دو، بعضی جاها کفار در قرآن اینقدر عام نیست، اخصه. به کی گفته میشه؟ مسلمون و مسیحی و یهودی و صابئی و زرتشت، اینا که کتاب دارن رو میاریم اینور، هر کی غیر دارنده کتابه میشه کافر. اینجا کافر به معنای اخص اومده. پس بعضی وقتا کافر به معنای کسیه که هیچ کدوم از ادیان الهی و هیچ کدوم از کتب آسمانی رو نپذیرفته. بعضی وقتا کافر به معنای کسیه که دین اسلام رو نپذیرفته، دین آخرالزمان نپذیرفته. اون حالتی که غیر مسلمان هاست کافر به معنای اعمه، اونجا کافر به معنای اخصه. این در مورد اقسام کافران داره به ما هشدار میده، مراقب باشید طرف مقابلتون کیه و چیه. خب یه 5 دقیقه چند تا سوال بپرسین، بعد استراحت، اول جلسه باز دوباره سوال ها انشاءالله جواب بدیم. نه بابا، با یه کسی میگه مرگ بر اسرائیل، منظور حضرت یعقوب علیه السلامه. ما معنایی که ما اراده کردیم و معنایی که به ذهن تمام مخاطبان متبادر میشه اینه که الان اسرائیل متعین است در نام یک مجموعه مجعولی و یه قده سرطانی به نام رژیم صهیونیستی که در یک کشور دیگه جای رو اشغال کردن. هیچ کسی در مرگ بر اسرائیل یا چه میدونم الموتر اسرائیل یا دانوید فلان مد نظرش حضرت یعقوب علیه السلام نیستن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم از این کلمه چه معنایی متبادر میشه، نه اینکه حالا این کلمه اسم کی بوده.
که
آره، اما به نظرم میرسه اگه میخواید احتیاطی بیشتر بکنین پولو نذارید کنار، نیت کنید بعد جمع بزنید بفرستید. چون اینکه یه پولی رو برای صدقه میذارید کنار بعد اونو نمیدید، بعضی گفتن این مثلا خیلی خوب نیست. اگه میخواید تو خونه صدقه بدین اینجوری بگید، مثلا صبح نیت مثلا 500 تومان، 1000 تومان، 10000 تومان بکنید. این نیتو که میکنید بعد باش پول بریزین. اما پولی که میذارین کنار، بعضیا میگن خوبه اون پولی که گذاشتین کنار خودشو بدین، چیز نیست حرام و فلان اینا نیست. بعضیا میگن این بهتره اینجوری بگید. انشاءالله که جزء یاران خالص امام زمان علیه السلام باشن. آدم خودش برای بچه خودش جیغجیغو به کار میبره، نه بفرمایید آقازاده بزرگوار ما، بعد ما خودمون دوسته تا فوش میدیم. انقدر به بچه تیکه انداخت دیگه مثلا روم نشد در تکمیلش فوشی چیزی بدن. اولین خطاب یا ایها الذین آمنو تقسیم بندیمون چجوری دیدیم؟ بریم یا ایها الذین آمنو اولین خطاب، آها اولین خطاب یعنی اون اول، نه دارم مطلب رو. اولین خطاب یا ای الذین آمنو در قرآن آیه شریفه 104 سوره معرکه آل عمرانه، همین آیه که گذروندیم و بعد گفتیم 90 بار تکرار شده، فقط تو سوره مدنی اومده، تو سوره مکی نداریم و بعد تثبیت اسلام بوده. این رو گفتیم، این از کلی. اگه نکته جزئی است دوباره بگن، شاید سوال خوب نفهمیدم من. برای علوم انسانی پسرانه یا دخترانه نگفتن؟ فرهنگ چیستره؟ خب شناخته شده تره و به نظرم قوی تره به جهت علمی. ببینید در این که در قدیم علما اجازه میدادن و بعضا خودشون این کار میکردن، یه بحثایی اومده آره، و یه نکاتی هم نقل شده، حتی ما از قدیمه خودمون میشتنیم. مثلا من چنیدم که طرف مثلا میگه ما میزدیم بعد پدرمون دست میکشیدن در لحظه جای زخم خوب میشد. یعنی از این چیزا آدمایی که حاضر و ناظرن ها، یعنی بودن و این اتفاقات برای خودشون افتاده، همین مطلب رو دارن میگن، چیز غریبی نیست. اما ما نوکر کییم و نوکر چییم؟ راه رو نباید گم کنیم. ما نوکر فرمان خداییم. فرمان خدا بعضی وقتا صراحتن به ما رسیده، بعضی وقتا اقتضاعات زمان اینه که اون کسی که حاکمیت داره و مشروعیت داره میگه کاری بکنید یا نکنید. این که اصلش چی بوده، در تاد و فضیلت چیزای اومده، اما در این که الان بلا شک و بلا شبه حرامه، هیچ تردیدی وجود نداره. چرا؟ در سنین خیلی پایین همینطوره. اما اگر یه دختر خانمی به جهت جسمی و روحی آمادگی ازدواج پیدا کرده، ما باید اجازه ازدواج رو بدیم؟ قانون رو چطوری باید بنویسیم؟ این کیاست ماست. ما قانون رو بنویسیم، ترجمه بکنیم، بگیم برای ازدواج سنی در نظر نمیگیریم به این شروط. شروط رو طوری میذاریم که اون فرد مقابل، یا بگیم سن ازدواج مثلا 16 ساله، اگر کسی این ویژگی ها را داشت زیر 16 سال میتونه ازدواج کنه. یه دختر خانمی در یه منطقه به جهت خانوادگی، همشون خیلی هم قد و قامتشون هم نوع فکر و مثلا روحیشون طوریه که این دختر خانم در حالی که 15 سال و نیمشه هم بلوغ فیزیکی و جسمی داره، هم بلوغ روحی و نیازم داره، ما مانع نشی. میگه قانون چطور بنویسیم؟ مثلا میتونیم یه سن بذاریم بعد تفسیراش رو طوری بذاریم که مقصود خودمون رو برآورده بکنه، ولی این که توجیه حقوق بشری بیاریم بگیم زیر 18 سال حق ازدواج نداره، من با حقوق بشر میگم زیر 18 سال باید بتونه ازدواج کنه. یه دختر خانم 17 ساله که قشنگ میتونه ازدواج کنه، ما برای چی جلوشو بگیریم؟ الان این برای چی باید از حق داشتن همسر و التزاز جسمی محروم بشه؟ این ضد حقوق بشره، این هنر ماست. ولی که مطلقا یه جوری حرف بزنیم بچه‌ها از یک سالگی هم میتونه ازدواج کنن، آقا ما که گفتیم کسی نمیتونه ازدواج کنه. خب برای چی اینجوری میگی که یک سالگی هم که اون یارو بگه یک ساله میخوان ازدواج بکنه؟ اون رو باید مانع بشیم. خود این قانون نویسی و ارائهش به مجامع بین‌المللی یه هنریه که ما متن قانون، یه وقتی یکی از دانشجوی من میخواست بره برای همین کمیسیون حقوق بشر توی سوئیس و یه یو پی آر می‌خواست، می‌دونی گزارش حقوق بشری، اومد سراغ من، بهش گفتم بیا پیشرفت‌های قانونی در مورد زنان و جانبازان و کودکان و اقلیت‌ها رو بنویسیم. اینو نوشتیم و ترجمه کردیم و رفت اونجا. رفقایی که اونجا بودن به من میگفتن این شاگردت پدر منافقین رو در آورده بود. یه میدونی هست بنام میدون صندلی شکسته توی اون سوئیس و جایی که شورای حقوق بشر برگزار میشه، میگه منافقین میومدن اینم میومد. آقاهایی میگفت توی این قانون این کارو کردیم. خب ما رفتیم مصادیق رو در آوردیم که توی این مثلا 30 چند سال اخیر کلی پیشرفت حاصل شده. این که بدونی کدوم حرفو کجا بزنی، اونم هنر یه دیگه. گذشت و خیلی خوب. یه رو به استراحت بفرمایید، بعد انشالله بس رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم سراغ سوالات ببینیم که چه خبره.
آیا راعی به معنای مادر هم هست؟
راعی؟ نمیدونم. رائی به معنای مادر. در زبان عربی این که کلمات معانی متعدد دارن هست، به رائی هم میاد مادر باشه، اما چون ندیدم نمیتونم بگم، یعنی من ندیدم چیزی باشه، ولی میاد بهش، باید نگاه کرد، میگم مثلا معجم چیزی ببینیم، نمیدونم. ببینید با توجه بلوغ جنسی و اینها میگن چه چیز داره، یادم نیست هفته پیش چه چیزی دادم، چه توضیحی دادم. ببینید اونایی که به سن بلوغ ایراد میگیرن، پاسخ ما بهشون اینه: سن بلوغ یه سری آثار عبادی داره، یه سری آثار حقوقی. آثار حقوقی ما به یه کسی که 9 سالش میشه، به یه دختر به صرف 9 سالگی آثار حقوقی رو بار نمی‌کنیم. میگیم علاوه بر بلوغ باید عقل و اختیار هم داشته باشه، در این حال برای ارتکاب جرم عمدی باید علم و قصد هم داشته باشه، یعنی صرف 9 سالگی برای مجرم بودن کافی نیست، لازمه. پس تو مسائل حقوقی تنها شرط این که یک فردی بتونه بار مجرمیت رو بر عهده بگیره بلوغ نیست. این از اون طرف تو مسائل عبادی پاسخ اینه که مسائل عبادی منوط به توان فرده، ولذا اگر یک کسی به هر دلیلی نتونه تکلیف عبادی رو انجام بده، از دوشش برداشته میشه. نمونهش اینه که فرض کنید من 50 سالمه، مثلا قند دارم، دیابت دارم، خب نمیتونم روزه بگیرم. دختر 9 سالم همینطوره، اگر میتونه عمل عبادی رو انجام بده، مثل نماز، مثل حجاب میتونه انجام بده، انجام بده. اگه مثل روزه نمیتونه انجام بده، خب انجام نده. اگه برخی چیزها به او تعلق نمیگیره، مثلا زکات، مثلا چیزی نداره که بخواد زکات بده یا خمس بده، خب بسیار خوب، تعلق نمیگیره. این مد نظرم بود، مگه اینکه چیز دیگه ای تو ذهنشون باشه که اگه اینجوری سوالشون رو بپرسن.
سوال هفته پیش تموم شد.
مگه 9 تا نبود؟ 14 تا مگه نبود؟
من اصلا دو تا مشترک بود. ها. با هم یه سوال
خوندم. خب
بعد یکیش هم این هفته قرار شد بپرسم برام.
14 تا رو جواب داد. معمولا من میگم 20 تا جواب داد، میگین 3 تا بیشتر جواب ندید. این دفعه برعکس بود، از زمین واسمون بارید. خب از این جلسه چند تا سوال؟
17.
8 تا نبود می‌خواستیم بریم؟ 9 تا نبود؟ خیلی خوب، بپرسین چند تاشو.
گفتن در جواب کسانی که میگوین امام زمان اجدالله نایب خودش رو باید خودش انتخاب کنه، هیچ کس نمیتونه جانشین امام زمان باشه، چه باید؟
خب امام زمان خودش مشخص کرده، باید اینو گفت. امام زمان علیه السلام در ابتدای غیبت نایبشون رو به صورت مشخص میگفتن، 4 تا نایب خاص حضرت. بعد از این جریان اسحاق ابن یعقوب یه نامه نوشت خدمت امام زمان علیه السلام که آقا شما در پرده غیبتید و ما 1، 2، 3 کلی سوالات مطرح کرد، چی کار کنیم؟ یکی از سوالاتش هم این بود که خب بالاخره توی وقایعی که اتفاق میفته و شما هم دیگه نایب ندارید چی کار کنید؟ حضرت فرمودند که در این حوادث فرج اوفیها الی روات حدیثنا، مراجعه کنید به راویان حدیث ما. راویان حدیث کیان؟ فقهان. فانهم، این فقها، حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما، و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدا بر اونا، اینا حجت من بر شما. حضرت به صورت عام فقها رو نایب خودشون تعیین کردن. فقها دیدن اگه همشون بخوان با هم دیگه اعمال ولایت بکنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه فقها با هم بخوان اعمال ولایت بکنن، چه میکنن؟ از بین فقها یکیشون کار اداره جامعه اسلامی رو بر عهده میگیره، این میشه نایب امام زمان، با این تفاوت که اون موقع امام زمان شخص تعیین میکرد، نایب خاص بود، الان عام تعریف کردن، از میان نواب عام خودشون یکی رو تعیین میکنن، این میشه نایب امام زمان.
مشروع جواب این سوال رو بفرمایید. آیا اساتید علما هم چیزی در این مورد این موضوع شنیده اید یا خیر؟ مشکل.
عرض کنم که مگه میشه که من یه حدیثی رو صرفا با توجه به تحلیل خودم رد کنم؟ مگه حدیث رو با تحلیل میشه رد کرد؟ حدیثی که میگه 50 نفر از یاران حضرت و 300 تا زنن به جهت سندی مخدوشه، از علما هم الان یادم نمیاد از کیا شنیدم، ولی خب لازم نیست که از کسی شنیده باشم وقتی میدونم سندش سند خوب و درستی نیست. تحلیلی که دادم این بود که خب چرا زن نیستن؟ چون اون 313 تا دارن کار نظامی انجام میدن، اون کار مردونه ایه. اما به این معناست که در میان یاران حضرت زن نداریم؟ همه بشریت یاران حضرتن. اونایی که 313 تا فرماندن از بقیه بالاترن؟ نه. یه وقت ما کسی میذاریم فرمانده، چرا؟ چون فرمانده خوبیه. اما به این معناست که اون لزوما از بقیه مرتبه و درجهش هم بالاتر باشه. پس این که خانماتون عده نیستن به معنی که درجهشون از آقایون پایین تره نیست، اون کاری که 300 نفر برعهده دارن کار مردون است. این تحلیل مبتنی بر چرایی نبود زنها بود، نه که با این تحلیل اون حدیث رو رد بکنیم. این شکلی نبود. پاسخش این بود که وظایف که خدا برای پیامبر قرار داده توسط یه زن قابل انجام نیست، مثل هجرت و جهاد و اینها. دو، هجرت‌های فیزیکی، نه هجرت از سیئات. نکته دوم این که اگر که زن پیامبر میشد، بسیاری از گرفتاری‌هایی که مشرکین برای مرد نمیتونستن ایجاد کنن برای زن ایجاد میکردن. نمونه رو ببینید، حضرت مریم سلام الله علیها با حضرت عیسی علیه السلام اومدن، این نامردا یک کلمه نپرسن مریم این کیه؟ خب میشد بپرسیم کیه، این بچه که بغلته کیه؟ قبل از این که بگن کیه گفتن لقد جئت شیئا فریا، یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا، تو نه بابات اهل فساد بود نه مادر، اصلا نپرسیدن این کیه. حالا فرض کن یه زنی بشه پیامبر، اولین تهمه به پیامبر تهمت میزنن ساحر و کاهن و مجنون و مفتری و شاعر و اینا بودن. یه زن پیامبر میشد چه تهمتی میشد بهش زد که همون اول زمین گیر بشه؟ تهمت اخلاقی. این به این معنی است که زن ضعیفه، این به این معنی است که چون حیای او بیشتره این تهمت برای او شکننده تر خواهد بود. و نکته سوم نگاه سیستمیه. ما نمیتونیم از یه طرف وظایفی برای زن مثل مادری در نظر بگیریم و همسری، از اون برم بگیم را بیوف مثلا 6 ماه برو یه شهر دیگه تبلیغ دین تو بکن. این کار کار زن نیست. اما این به این معناست که زنها لزوما از آقایون پایین ترن. مثال زدیم برخورد حضرت زکریا با حضرت مریم رو سلام الله علیه. حضرت زکریا صحنه ای دید که نمیدونست چی، گفت این چیه؟ یا اونجا که میفهمد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا، اینا کجاست؟ نمیدونید از زکریا. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. خیلی جمع و جورش اینه که اگه ما قائل به داروینیزم بشیم باید به این سوال جواب بدیم که این تکیاخته که اومده کجا زر روح شده، کجا صاحب روح شده، چون کسی که نمیتونه بعد غیر مادی انسان رو انکار بکنه. اینو ثابت کنه که نمیتونه. شهید مطهری خیلی بس نپرداختن، استطرادیه، اما آیت الله سبحانی مفصل پرداختن. یعنی برید NLI کتاب نوشتن در این مورد، هم ایشون هم بقیه فضلا از علمی قوم مفصل ردش کردن. بله، الدعا يرد القضاء ولا ابرم ابراما، یعنی اون قضاء ما که خیلی هم سفت و سخت شده با دعا تغییر خواهد کرد. نمونهش همین لیلی قدره که ممکن بوده که یه مطلبی برای ما مقدر بشه، ما با دعا تغییرش میدیم و عوضش میکنیم. سلام علیکم و سلام دعات قبول به همچنین شناسه یا ابا صالح ادرکنه. عرض کنم این که ما، یعنی بارها اینو عرض کردم، باید یه سنجه داشته باشیم چند وقتی بار خودمون رو باش بسنجیم. به یه معنای نه، یعنی من الان فکر بکنم که شبای قدر اومد و رفت، من چه حالی دارم؟ ما نباید هی اینجوری فکر، شب قدر ما قبول شد، خدا ما رو بخشید، من الان لباس سفید تقوا دارم. ما نباید وارد اینا بشیم، اصلا نباید اینو فکر کنیم. گفتم ما مأموریم سرمون رو بندازیم پایین، آنچه از واجب و حرام خدا میدونیم عمل کنیم، واجبات رو انجام بدیم، حرام رو ترک کنیم. چی شد چی نشد، این قبول شد اون قبول نشد، ما الان کجا مورد، ما اصلا مأمور به اینا نیستیم. اگر وارد اینا بشیم شیطان ما رو میبره. چرا؟ چون زمین بازی اونه، یه چیزایی بلد ما بلد نیستیم. میاد میگه شب قدر گذشت، آیا الان این حس رو داری که از نماز شب لذت ببری؟ میگم نه. معلومه شب قدرت بی خود بوده. یه مغالطه میکنه، کی گفته علامت قبولی شب قدر اینه که آدم نماز شب لذت؟ اصلا کی گفته علامت قبولی شب قدر که من نماز شب بخونم؟ ها اون مال کیه؟ هر کسی. خیلی از مردم هستن، اکثر اهل الجنه البله، آدمای ساده، نه به کسی کاری دارن، نه کلک میزنن، راحت سرشون کلا میره، ساده لوان، همین نماز میخونن، روزشون رو میگیرن، نمیدونم عروسی میرن کراواتشون رو میزنن، مراسم عزا میان مشکی میپوشن، تو شب فقط عاشورا مثلا یه هیئتی میرن، شب تاسوع هم نمیرن، اینا خیلی میرن بهشت، از کاری نداره خدا با اینا. اینقدر شما اگه وارد این بشید چتون میبرتتون. آره مثلا فلان چیز، این فلان کارت اگر اینطوره چرا اونجا اینجوریه؟ اصلا چه ربطی داره؟ کی گفته که سوال فلان کس از من؟ کی گفته من باید مثل فلان شب این قد بود تو داشتی؟ قدر اینو نگاه کن، قد یعنی این نه این. ببخشید اون رشدش، نموش، پدرش، مادرش، نظام علمانش با این زمین تا آسمون فرق میکنه. این که ما برای خودمون ببندیم که چه شد چه نشد کار شیطانه. بله همه ما دلتنگ ماه مبارک خواهیم شد، همه حتما، این روز و شبایی که نعمت و غفران داره بیداد میکنه اینا میگذره. اما راهش چیه؟ راهش ماه مبارکی باقی موندنه، ماه رمضونی باقی موندنه، اونم راهش چیه؟ مراقبت بیشتره. خدایا من از این ماه تو این بهره رو بردم که تو این یکی دوتا کار بیشتر مراقبت کنم. این یعنی ماه مبارک همراه ماست، برکت خود نگهداری ماه مبارک با من عجینه. اما اینکه یه کاری بکنیم که دیگر، اولا اینکه دیگران از ما چی میبینن. امیرالمومنین تو دایکومن میگه کم انسان ها این جمیل لسا الان لهو نشد. خدا مردم چیزی در مورد من میگن، خودم میدونم اینا در مورد من صادق نیست. آها شما چقدر آدم خوبی هست. من اگه شما میدونید تو دل من چی میگذره، با لگد هم واسه نبودید منو بزنید، پرتم میکردید بیرون. حالا ظاهرامو دیدین، اگر مردم میگن تو آدم خوبی هستی، ما نباید به خودخوری بیافتیم. حالا که مردم میگن آدم خوبی هستی، بیشتر حواسمون به خودمون باشه، بیشتر خودسازی بکنیم، چشممون، گوشمون، زبونمون، دلمون، دستمون، بیشتر مراقبت کنیم. ولی یه کاری نکنیم که دیگران از دین منزجر بشن. ببینید مثلا الان میخوایم غذا بخوریم، خب مستحب به آدم اول غذا بگه بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله رو صد جور میشه گفت. نشستیم سر سفره، بفرمایید چشم، اعوذ بالله من هوانا و من الشیطان. الان هم اشتهای همه رو کور کردی رفت. بسم الله. من اصلا رحمان رحیم نمیتونم بگم، اشکم بیاد. آقای کاره عجیب، میخوای غذا بخوری آروم بسم الله شروع کن خورده. نه آخه من بسم الله رو باید حقش رو ادا کنه. یه وقت خود تنهایی تو اتاقت، یه ظرف مثلا حلیم سلام الله علیه گوشتن جلوت، انقدر گریه کن که این بماسه. ولی الان در حضور جمعیم، بارها گفتم تو رو خدا تو جمع مثل بقیه باشیم. آقای غلطی میگم همه اینجوری قروره اینجوری. خب یعنی چی مثلا؟ تو حالت این شکلی، تو خفات، این کارات رو بر تو خفا، تو الان مثل بقیه باش، هم بقیه تجوری قرنود بود همینطور. کارهای عجیب قریب کردنی که باعث میشه دیگران یه جور ذهنیت پیدا، اذیت شن، این کارا خوب نیست. ببینید من بیام سر سفره بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد غذا بخورم، خب این آدم با خودش میگه ما هم بسم الله میگیم، پس اگه بسم الله درست اینه، بسم الله ما غلطه. بعد بسم الله گفتن میذاره کنار، گناهش پای کیه؟ پای منه. کار عجیب غریب نکنید، دیگران رو تحریک نکنید. اگه دینداری ما برای بقیه یه جای اذیت کننده است، به واجباتش اکتفا کنید، مستحبات رو بذارید تو خفا. پدر مادر نشستن مثلا اهل ماهواره دارن، ماهواره آدم جا نشستیم قرآن اعوذ بالله من الشیطان، اشک هم می‌ریزیم که صدای ماهواره خوب نشنون. حالا یعنی چی مثلا؟ ها اونا که میخوان تماشا کنن، برو تو اتاقت بخون، اشکم بریز، از خدا بخوا که دل اونها رو هم به نور محبت خودش روشن کنه. اینو دقت کنید، خیلی گفتم بچه ها پدر مادراتون رو بهشتی کنید، به سمت جهنم هلشون. یه وقت شما یه واجبی رو انجام میدی، اگه احساس میدی پدر مادرتو تحریک میکنه، جلو اونا تا چکی میشن، هی جلوشون اجانه دیگه بگن مرد شور تو ببرن با این واجباتی که انجام میدی، بگین باشه به من فحش بدین، هرچی فحش بدین من بیشتر میرم بالا، شما بیشتر گناهکار میشین، قلاب گرفتی پدر مادرتو بپزی جهنم. آخه چی کاریه؟ تحریکشون نکن، کارو توی جدی که انجام بده. ماها تمام تلاشمون رو باید بکنیم که پدر و مادرمون عاقبت به خیر بشن. حالا یه بخش اینه که دعاشون کنیم، یه بخش اینه که تحریکشون، حالا پدر و مادرها توی موضوعی با ما متفاوتن، یه کاری بکنیم که بفهمن با کی طرفن. یعنی چی بفهمن؟ مگه دشمنتن؟ نمیخواد بفهمن، مقدار که میفهمن بسه. تحریک کردن پدر و مادر و هل دادن اونا سمت جهنم کار شایسته ای نیست. بلا شکن ولا شبهه. هفته پیش جریان علامه امینی رو گفتم، نه درسته؟ دو هفته پیش گفتم ادب نسبت به پدر و مادر. من اینجور به شما بگم، خیر دنیا و آخرت میخواید، یه کاریت کنید پدر و مادرتون از ته دل بیان الهی خیر ببینی. اگه مستجاب نشد، اگه من زنده بودم بیاد منو بزنید، اگه زنده نبودم بیاد بالا سر مزارم فاتحه هم نخونید، یه فحش بدین برید. خب کاری کنید پدر و مادر از ته دل بگن الهی خیر ببین، الهی از جوونیت اینجوری بگم، بعد ببینید چی میشه. همه کار رو اونان، یعنی مفت و مجانی، دو تا موجود مستجاب و دعوه کنار شما گذاشتن، خودتو لوس کن، دعاتو بگیر.
با توجه به آیه تقاله
ببخشید یه پرانتزم باز کنم، یه وقت دارن حرف بی حساب میزنن یا زور میگن یا یه امر، ببین یه وقت یه امر حرامی رو اصلا میگن فلان کار رو بکن، یه وقتی اینه بهشون خجالت نمیکشید، نفرین آمون بر شما که میگید برو کار حرام انجام بده، یه وقت هم میگید که مثلا شرمنده من نوکر شما دستتونم میبوسم ولی این کار انجام نمیدم. میشه اینجوری گفت؟ میشه گفت برین خجالت بکشین از این هیکلتون، از این سنتون خجالت میکشین، خاک تو سرتون که مگه بچتونم میفهم شما دوتا نمیفهمین، کله پوکای خنگ وامونده فلان. آقا شما با اوج احترام و ادب صداتون بلند کن، بگو که دستورتونم هستم ولی این کار نمیتونم انجام بدم چون حرامه. محترمان اونا بگن عاقد میکنیم فلان، هیچ اثر نداره، ولی تو از این بر تا وقتی میتونی آروم و با لفظ خوب بگی از لفظ تند استفاده. آخه نمیبینی چی میگن؟ میبینم چی میبینم که چی میگن، ولی تو اگر رعایت ادب بکنی ضرر به نفع خودت، یه بابی باز برای عاقبت به خیر شدنت، خودت با دست خودت نبندش. بهتر نبود بفرمایید که حضرت گفتن سقیم چشون بود؟ یعنی حسن زن به حضرت ابراهیم میداشتنی؟ حضرت کسالتی داشتن، همون کسالت رو بهانه کردن، ولی کسالت در حدی نبود که مثلا افتاده باشن کرونا داشته باشن اینا، یه کسالتی داشتن مثلا سردردی چیزی گفتن من حالا خوب نیست، دروغ نگفتن. چی تندی حضرت ابراهیم رو متهم میکنی؟ چرا؟ عبارتی که در مورد غیبت گفته شده اینه، ذکر رو که اخاک به ما یکره و انها، ذکر کردن تو از دیگری یه چیزی که ازش کراهت داره. من به شما بگم من دوست ندارم فلان خوبی ما بگید جایی، شما رفتی گفتی این غیبت نیست، تعریفش اینه. اگر یه جایی موضوع خاص جزئی، من تعریفش رو از روی آنچه که بزرگترا گفتن یاد گرفتم. حالا اگه یه جای استثنایی زدن من خبر ندارم، ولی این محتمل نیست که یکی از گفتن خوبی پنهانی خودش راضی نباشه. این چیز عجیبه به نظرتون؟ خیلی طبیعیه. یه کسی خوبی داره، دوست نداره کسی بگه، دوست نداره پشت سرش بگن. خب شما داری میگی کراهت او رو برانگیختی دیگه، این مساق غیبت. لا اله الا الله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. ما باید اول سلب کنیم بعد ایجاب کنیم. ما باید بگیم فمن یکفر به طاغوت، اول از طاغوت دوری کنیم بعد بگیم و یؤمن بالله. این که قرآن هم با همین ترتیب اومده، حاکی از اینه که ایجاب بدون سلب جواب نمیده. شیطان رو سلب کنیم بعد بریم به آغوش خداوند. ببینید در زبان عربی اگر اب یا ام به کار بره، اب و ام هم به پدر میخوره هم به عمو، ام هم همینطور مادر خاله اینها. اما اگر والد و والده به کار بره فقط کیان؟ پدر و مادره. لذا اگه بگن فلانون والد و فلانن یعنی پدرشه، به کسی دیگه نه. فلان اتون والدت و فلان، این میشه مادر. اما اگر اب بگن هم پدره هم پدر بزرگه هم عمو اینا رو میگیره. اگر ام بگن هم مادره هم خاله هم مادر بزرگ و کسای دیگر رو در بر میگیره. لذا اب وقتی گفتن خود زبان عربی اب رو به عمو هم اطلاق میکنه.